نمیدونه تو مصر اصلا با کی طرفه. از اون طرف هم تو آفریقا یه عالمه کشور فقیر هست، حاکمینشون به ایران به شکل یک استخر نفت پروپیمون نگاه میکنن، جمهوری اسلامی هم به اونا به اشکال مختلف با هدفهای مختلف همچه حالای مالی اسکناسی میده تا به اشکال مختلف حواسشون به ایران باشه. ما هم که عادت کردیم یه هر چند وقت یه بار خبر توقیف شدن یه محموله اسلحه ایران یا دستگیر شدن فلان مأمور سپاه مثلا بشنویم، تعجب کنیم که بابا جمهوری اسلامی، ای زرنگ، ای دیپلماسی قشنگ، آخه تو دل آفریقا چی کار میکنی تو آخه؟
اتفاقا به نظر من حضور ایران تو آفریقا خیلی هم خوب و به درد بخوره، چون ما با آفریقایی ها خیلی خوب میتونیم رابطه برقرار کنیم. اصلا مذاکره و این حرف هم لازم نداره که مثلا بخوایم به اوگاندا یا بگیم تو فلان رأی گیری سازمان ملل هوامون رو داشته باشن. چیکار میکنیم؟ یه زنگ به مقام مربوطه اوگاندایی و یه 4 تا کانتینر مواد لازمه برای اینکه سیبیل دوستان چرب بشه تمومه، میتونیم روی رأیش حساب کنیم. حالا این اروپایی ها چی؟ 4 تا کانتینر که سهله، 40 تا کشتی هم که سارشون کنی فایده نداره. بعدم اصولا به این راحتی اهل معامله نیستن، یا اینکه یه چیزایی میخوان که اصلا نمیصرفه. خب تازشم این دیپلمات‌های آفریقایی خیلی هم جذاب‌ترن، این از همه مهمتره اتفاقا. بله
سلام. با یک بخش خبری کوتاه در خدمت شما هستیم. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت در راستای اجرای فرمان افزایش جمعیت مقام معظم، رهبری در حال تهیه یک لایحه تشویقی برای زوجهایی هستیم که بیشتر از 3 فرزند به دنیا بیاورند و تسهیلاتی چون سفر رایگان به خارج از کشور، اعطای آپارتمان، پرداخت وام‌های کم بهره با باز پرداخت طولانی مدت و ادامه تحصیل رایگان فرزندان این زوجها تا مقطع دکترا را به عنوان بخش از این تسهیلات برشمرد. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
همه ی ترس ها و وحشت های جهان اینجا جمع است. وقتی که روز وحشت می رسد هیچ کس را راه گریزی نیست. از هالووین روزی که وحشت بین انسانها تقسیم می شود، شما هم میهمانی هالووین ایرانی خود را به ما بسپارید تا با منوی شامل باقالی پلو با گوشت و دسری شامل سالاد فصل و ژله فرد اعلام برایتان برگزارش کنیم. مؤسسه برگزاری مجالس برادران وحشتی با سالها سابقه در برگزاری مجالس عروسی و عزا، اینک با برگزاری مجالس هالووینی در خدمت شماست. با ارکستر خوب ایرانی غیر و وحشت را با هم به خانه شما می آوریم.
با قرص،
با حال متشخص،
با مرام
ماکسیما کنه،
دشمن شلغمه،
اگه پس فردا نباشه مریضه،
دیمبالا دیدم را را رادیو پا پا پا
پس فردا دوستتون داریم.
ما هم دوستتون داریم به خدا، والا به خدا.
اما حاج آقا قرائتی در فرمایشات اخیرشون گفتن که خانواده ها یکی از فرزندان خودشون رو وقف امام زمان بکنن. نه 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 ایشون استثناءن منظورشون این نیست که فرزندتون رو بفرستید بره جبهه کشته بشه. منظورشون چیه؟ بگی. حرفشون اینه که در کشور اسلام شناس کم داریم، بچه‌هاتون رو بفرستین برن روحانی بشن. این منظورشون این بوده. والا چی بگم دیگه، من فکر کنم الان بچه‌ها با شنیدن این درخواست آقای قرائتی سر وقف نشدن دارن با هم رقابت میکنن خیلی شدید. ولی در هر صورت حاجی شما بنزه کافی واسه ملت تعیین تکلیف کردی دیگه. خب دیگه حالا این یکی رو شما بیخیال شد، چه کاریه؟ اجالتا شما نبینن نه به نتیجه های خودتو بفرست برن وقف بشن. از مردم مایه نذار شما لطفا. دستتم درد نکنه، خیلی ممنونم. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان.
کامران دیشب تو برنامه هفت چه خبر بوده؟ این آقای اسی نیک نژاد مثل که حرفای بامزه‌ای راجع به فیلم لاله‌زار داره.
آره فرشید جان، قبلش یه بخشی از حرفای این آقای اسی رو بشنویم. بعد
بشنویم.
در شمال ما فیلم برداری میکردیم، ما یک اتاقی داشتیم، یک مجموعه بود. روز دوم وارد شدیم و از در اتاق که من اومدم بیرون یه سمور کشته گشته بودن جلوی در. من نگاه کردم گفتم تصادفی. روز دوم نگاه کردم یه پکیجی گذاشتن همراه با دعا و سیر و پسته و نمیدونم پیاز و بعد این رو متوجه شدم که کسی داره اذیت میکنه، برای که من در طول کار اسفند دود میکردم. و بعد یک روز ما وارد شدیم داخل اتاق هتل. من همینقدر که تختم رو این پتوی رو تخت رو کشیدم که برم استراحت بکنم، دیدم یک اسکلت گذاشتن توی تخت خواب من.
سیستم گادفادر برداشته این آقای سی. اون سر بریده اسب گذاشته بودن تو رخت خواب طرف، اینجا اسکلت آره. گذاشتن توی گادفادر.
حالا اون سیستم گادفادری سر جاش تو فکر کن هر روز بیان سر صحنه مثلا اسفند دود کنن یا مثلا تخم مرغ بیارن دونه دونه اسم افراد گروه رو بیارن یا کسی که بهشون شک دارن خط بکشن ببینن سر اسم چی میشکنه. چون وقتی کسی که اینجوری اعتقاد داره همینم هم هست دیگه.
میخوای توضیح کوچولو فقط راجع به این آقای اسین نیک نژاد بده که کیان چی بودن چی بوده داستان؟
بله آقای اسین نیک نژاد خب کارگردان پروژه لاله بودن که خب کلی هم بحث و حرف و اینجور چیزا بودش راجع بهش که حالا و ها الان کار متوقفه. دیشب هم آورده بودنش تو برنامه هفت که توضیح بده
این مسئله توضیح. کامران اون پکیج دعا که گفت من نفهمیدم چی بود. سیر داشت توش دیگه، نمیدونم دیگه چی بود. بذار دوباره بشنم تیکشو.
آره بشنویم.
پکیجی گذاشتن همراه با دعا و سیر و پسته و نمیدونم پیاز و
سیر و پیاز و پسته. از آخه خیلی ناجور میشه. تو دیدی از این پکیجا کامران که دعا باشه؟
والا تو رخت خواب که نه، اما سر سفره و میز دیدم. چون این یه پکیجی که آقای نگیجا گفت بیشتر پکیج مزه است. مثلا اگه اعلام پیدا میکرد ممکن بود مثلا ماست و خیار و چه میدونم لوبیا چیتی و ماست موسیر چیپس و حلیم بادمجون و این چیزا هم بذاره. بعد این آقای نیک نژاد واقعا این چیزا اگه معتقده این همه خرج پروژه لاله که کرده بودن، یه دو سه تا پسر بچه نابالغ هم استخدام میکردن. چون قدیمی ها میگن پیشاب پسر بچه نابالغ باطل و سحر، احتمالا این جادوگری اینا رو چیز میکرده، باطل میکرده.
اما خب یکم راجع به این داستان این لاله توضیح بده کلن که کی بوده چی کار کرده. این فیلمو دارن بر اساس اون میسازن، شاید ندونن خیلی از شنونده ها کامران.
آره این یه قهرمانی بوده که میگن قهرمان بوده، اما رضا پازندمهر قهرمان 4 سال گذشته اتومبیلرانی کشور گفته که سال 86 ما با لاله صدیق هم کلاس بودیم، توی دوره کلاس 1600 سی‌سی مسابقه میدادیم. ایشون گفته که دو تا ماشین همشکل داره، یکی 1600 سی‌سی یکی 2400 سی‌سی، توی مسابقه با اون ماشین دومیه اومده مسابقه داده. ما اعتراف کردیم، فدراسیون هم به خاطر این کار ناپسندش دو سال اون از حضور توی مسابقات محروم کرده بود و حالا عجب. بر اساس زندگی همچین آدمی قراره یه فیلم فاخر ملی ساخته بشه. عجب. اجازه بده من در آخرم یه چیزی بگم، این که فردا گروه سوم بعد از سالها که آلبومشون دو ماه پیش مجوز گرفت توی لندن کنسرت دادن. فرق این کنسرت خارج از کشور با داخل کشور که گروه ها خیلی مایل بیان اینه که گشت ارشاد نداره، اونه که تو لندن آره. برن با خیال راحت میتونن
برن به این کنسرت بچه ها رو بشنون. ممنونم از کامران عزیز، باید خدافزی میکنم کامران جان.
تا فرض خود بگرد
این کارشون هم اسمش از زمانه داری میشن. از که زنجیر میشه، حوست هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی اعتماده.
به احساسی که بی تأثیر میشه،
نه این که عاشقی حال خوشی نیست، نه این که زندگی بی عشق میشه، فقط کاش بین این حسای مبهم بفهمم آخرش چی عشق میشه.
با سلام، 21 شامگاه شنبه 11 روز از 8 ماه سال را با مروری بر سرخط مهمترین خبرها آغاز می‌نماییم. دعوت رسمی رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور کشورمان برای سفر به این کشور و پیشنهاد فعالان صنعت توریسم مبنی بر اینکه حالا شما تا اونجا داری میری یا آنتالیا هم برو روی تازشه. وقوع تیراندازی در فرودگاه لس آنجلس و برگزاری جشن‌های شکرگزاری در پایگاه‌های بسیج کشور بابت این رخداد و بالاخره حمله هماهنگ امامان جمعه به مذاکرات تهران و واشنگتن و درخواست ناظران مبنی بر اینکه بابا یکی اینا را از برق بکشه خیلی بیش فعال شدن. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را تشکیل می‌دادند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر امروز به سراغ یکی از مسئولین اتحادیه مرغداران رفته بود تا نظر ایشان را درباره علت گرانی مرغ جویا شود. ایشان که از دست خبرهای منتشر شده درباره مرغ بسیار ناراحت بود، گلایه‌های خود را به این شکل برای خبرنگار ما توضیح داد.
فقط میگن مرغ گران شد، 150% قیمت نهاده گران میشه، 30% قیمت مرغ میره بالا، میگن که مرغ پرواز کرد.
در ادامه خبرنگار ما از ایشان خواست برای رفع مشکل مرغ یک پیشنهاد کاربردی بدهد که ایشان یادآور شد.
من واقعا پیشنهاد میکنم ما توی هیئت دولت باید یک وزیر مرغ داشته باشیم.
خبرنگار ما در پایان ضمن تقدیر از پیشنهاد سازنده ایشان از وی پرسید که آیا در صورت ایجاد شدن وزارتخانه مرغ ایشان حاضرند این پست را قبول کنند که وی آمادگی خود را برای هر گونه فعالیت مرغی در سطح کشور اعلام کرد. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر اتحادیه مرغداران در خدمت وزیر مرغ آینده مملکت.
همکنون توجه شما را به تماس‌های تلفنی شما با پیامگیر تلفنی برنامه جلب می‌نمایم و سپس همکارم آرتا این تماس‌ها را در بخش در خیابان 21 پیگیری خواهد کرد.
الو
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 داداش ببین، ما این حرف و سرمون نمیشه، اینو با هر کی میخوام برن رابطه برقرار کنم، با هر جایی که میخوام برن بذارم به کوبن، مهم اینه که تهش 2003 واسه مردم در بیا. ماشالله اینا که فوق تخصص رابطه با بدبخت بیچاره هستن، نمیرن با یه دوتا کشور پولدار مولدار رابطه برقرار کنن، همش دور و بر فقیر بیچاره ها میچرخن دیگه.
الو با سلام، ببخشید میخواستم بگم که ما آریایی ها اگه واقعا اون اصالت و عظمت آریاییمون رو حفظ کرده بودیم و رهبرانی مثل کوروش کبیر داشتیم، الان همه دنیا به دنبال این بودن که با ما ارتباط برقرار کنن، نه اینکه ما هی بریم از اونا بخوام که به ما روی خوش نشون بدن. البته الان هم دیر نشده و خون آریایی توی رگهای ما میجوشه و ما به زودی به نیاکان خودمون نشون میدیم که همونطور که اعلی حضرت گفتن اگه اونها خوابیدن ما بیداریم. زنده باد ایران، زنده باد خون آریایی.
ببخشید من شنیدم که شما درباره رابطه ایران با کشورهای خارجی برنامه داشته باشی. در همین رابطه می‌خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسید الان ویزا واسه کجا را دستر ما بریم بگیریم، چون خودتون در این زمینه فعالیت نمی‌کنی، یعنی یه ویزا واسه ما ردیف کنی هر چی مبلغش باشه ما در خدمتی ما به خدا.
رابطه ایران با کشورهای خارجی چالش بزرگی است که هیچ کس نمیتواند به آسانی درباره آن اظهار نظر کند. بنده در خدمت یکی از دیپلمات‌های روسیه حاضر در ایران هستم. آقای سرگئی گل محمدیوف، ببخشید این فامیلتونه گل محمدیوف؟
بله، اما توی شناسنامم سرگئی ودکاوف فامیلم. بله، توی ایران سرگئی گل محمدیوف صدام.
بله، از اون لحاظ بله. جناب گل محمدیوف، به نظر شما رابطه ایران و روسیه به کجا داره میره؟
مسلماً رابطه ایران و روسیه به جای بدی نمیره. شما نگران نباش، ما حواسمون به همه چی هست و نمیذاریم این آمریکایی های موزی به ایران یک نگاه چپ بندازن.
بله. بعد گل محمدیوف جان، روسیه چرا انقدر حالا به این ایران علاقه‌منده؟
ما روسایی که ضرب المثل داریم که میگه از محبت خارها گل میشود. ما به خاطر همینه که اصلا نمیتونیم تو سیاست خارجیمون با ایران محبت نکنیم.
یه چیز ودکا جان، یعنی چیز گل محمدی جان، این شعر ایرانی ها ضرب المثل روس کجا بود عزیز من؟
نه عزیز من، دقت داشته باش، تو قرارداد گلستان طرف روس وقتی چند تا قسمت از ایران رو برداشت هنوز فکر میکرد ایران به روسیه بده کار. اینه که به جای پول خورد چند تا ضرب المثل رو هم به روسیه کبیر تقدیم کردن تا مدیون روسیه نبود.
بله واقعا خسته نباشین شما. ببینم چیزی اگه الانم بازم چیزی کم و کسری بگیم ما فراهم کنیم براتون.
حیف که اون پادشاهای قبلیتون رفتن یکم خسیسی کردن، وگرنه ما خلیج رو هم الان داشتیم.
ببخشید کدوم خلیج؟ خلیج فارس منظورتونه؟
نه دیگه، الان اسمش خلیج روس بود، دعوای هم سرش.
برو آقا جا، چی میگی؟ اصلا من دیگه با شما حرفی ندارم، بفرمایید آقا.
عصبانی نشو، بیا این شات گلاب رو بزن آروم شی. البته بودکاست اینجا بهش میگیم
آقا. نمیخوام من آقا، بفرمایید نمیخوام آقا. اما کشورهای مختلف در راه ارتباطات خارجی مشکلات خاصی دارند و باید تلاش کنند مردم خود را راضی نگه دارند. سلام دوست عزیز، می‌بینم که عجله داری، میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
سلام علیکم.
این 4 لیتری چیه؟ ماشینتون بنزین تموم کرده؟
نه برادر، مواظب مانور هستیم، اینم بنزینه که داری با خودمون میبری.
مانور چی؟ آتش نشانی حتما؟
نه آقا جون، با توجه به نزدیک شدن یوم الله 13 آبان، ما داریم برای حضور پرشور در این مراسم تمرین میکنیم تا انشالله امسال مشت محکمتری توی دهان استکبارو دهان استکبار بزنیم.
بله ببخشید، من پرسیدم این 4 لیتری چیه، نگفتین شما.
این بنزینی است که من از کارت سوخت خودم دارم اهدا میکنم به رهبرم.
به رهبر بنزین اهدا میکنیم واسه چی؟
با این پرچم آمریکا رو آتش میزنیم، دل آغشاد میشه دیگه.
بله از اون لحاظ خسته نباشید.
خب برادر من برم دیگه، طاقت ندارم، یهو پرچما تموم میشه. خدا حافظ،
خدا نگهدار. بفرمایید. اما هیچ کس نمی‌داند که پشت درهای بسته مذاکرات بین کشورها واقعاً چه می‌گذرد. همه به دنبال منافع خود هستند، اما نمی‌دانند که تعریف آنها از منافع چیست.
مادر جانم بپرسم واسه بگم اینجا
بفهمی مادر جانم. ببین
مادر، من زمان آقا محمد خان قاجار رو یادم.
بله،
از اون موقع دالای خارجی همش دنبال این بودن که از ما ایرانی ها بکنن. مادر
جان یعنی چند سالتونه؟ فکر کنم ماشاءالله 150 سالی داشته باشی شیری.
دو من نیست مادر جان، مهم اینه که من در درون خودم احساس جوونی میکنم.
بله
همه شعار رهبرا که من دیدم همش دنبال منافع خودشون بودن. خارجی هم که همیشون میخواستن که ما رو تارومار کنن. بنابراین تو وقت خود تلف نکن، بیام مزاحم نابود مردم تو خیابون بشه. خجالت هم نمیشه چه بار کنم ببینم چی میزنه ما، چی میزنه ما.
هاش خانم، شما تو مادر بزرگ من از این حرف چی میزنی؟ از زشت بهتر شما آمدی.
خجالت هم میکشی شما؟ اصلا در یه خانم مادرم و در محل عمومی فریاد میکنی تو نمیدونی سن بقای عدد ناموزان ناموز مردم بشه.
خداحافظی میکنیم.
چرا صدای ما رو
سخیرا رو پخش نمی کنی؟ چند بار بهت گفتم، گفتم در ایران که دختر 6 ساله معتاد هروئین هست دیگه